سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبانتان هستم. میانجیگران امروز چهارشنبه اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 3 مقام ایالات متحده و 1 مقام حماس تایید کردند که توافق صورت گرفته، اما 1 مقام ارشد اسرائیلی گفته که جزئیات زیر غور است. هر 3 مقام ایالات متحده خواستند که پیش از اعلام رسمی این توافق توسط میانجیگران در دوحه نامهایشان گرفته نشود. مقام ها گفتند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای سخنرانی اواخر امروز در مورد این پیشرفت آمادگی میگیرد. اسوسییتد پرس نوشته است که هر توافق باید توسط کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تصویب شود. انتظار می رود که این توافق در روزهای آینده به اجرا گذاشته شود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که شرایط جوی شدید شامل بارش برف و باران و طوفان در 15 روز گذشته در مناطق شمالی و شرقی افغانستان جان حداقل 10 نفر را گرفته است. اوچا امروز چهارشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در این مدت 17 تن زخمی شدند. به گفته این اداره در ولایت‌های کنر، لغمان و نورستان در اثر بارش شدید باران و برف که آسیب به خانه‌های مسکونی رسیده و همچنان منجر به حوادث ترافیکی شده 5 تن کشته شدند. در گزارش اوچا آمده که سردی هوا در ولسوالی کوهستان فاریاب جان 2 تن را گرفت و 3 تن دیگر بر اثر بارش برف شدید و سرما در ولسوالی اندراب بغلان جان دادند. پیت هگست نامزد وزارت دفاع اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او ناکامی مطلق و شرم‌آور برای کشورش بود. او روز سه‌شنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اعتبار نظامی آمریکا صدمه رساند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 24 جدی در سخنرانی در وزارت دفاع کشورش بار دیگر از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت پایان دادن به جنگ تصمیم درست بود. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید از آغاز سال 1403 تا حال حدود 2000 نفر در حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باختند و 700 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار رئیس این اداره به رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان در این مورد معلومات داد. با گفته آقای مختار در این مدت نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است. حادثات ترافیکی در این کشور در بیشتر موارد تلفات وارد می کنند. تنها در دو رویداد ترافیکی جداگانه در 28 قوس سال جاری در مسیر شهرهای کابل قندهار بیش از 50 نفر جان باختند و اضافه از 60 تن دیگر زخمی شدند. خرابی جاده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حادثات ترافیکی در افغانستان خوانده می شوند. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه حمله گسترده جدید را به اهداف انرژی اوکراین انجام داده که باعث قطع جریان برق در مناطق مختلف اوکراین شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این حملات نشان میدهد که نیاز است تا به کمک غرب قابلیت های دافع هوایی کشورش تقویت شود. چندین منطقه در سرتاسر اوکراین اوایل روز چهارشنبه 26 جدی هدف حملات روسیه قرار گرفت که جریان برق را قطع کرد. زلنسکی میگوید که روسیه در حال تاسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار میدهد که کشورش با زمستان سخت و کمبود انرژی روبروست. به نظر میرسد که حمله روسیه در تلافی حملات اوکراین انجام شده که یک روز پیش یک کارخانه تولید سلاح و تصفیه خانه تیل را هدف قرار داد. در 24 فوریه امسال 3 سال از تهاجم غیر مواجه روسیه به اوکراین میگذرد. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که سه تن در حمله تیاره بی‌پیلوت اسرائیلی در منطقه پایین تره در نزدیک مرز بین اسرائیل و سوریه امروز چهارشنبه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این نهاد گفته که حمله همزمان با کمپاین امنیتی اداره عملیات نظامی حکومت انتقالی در سوریه صورت گرفته. در ادامه گفته شده است که تیاره بی پیلوت اسرائیلی یک کاروان نظامی را در شهرک غزیر البستان هدف قرار داده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزوده که حمله منجر به انفجارها شده و ستونهای دود از این صحب بلند شده است. به گفته این نهاد، دو تن از قربانیان اعضای اداره عملیات نظامی بودند. اسرائیل درباره این رویداد هنوز تبصره نکرده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان به هم افغانها در این شهر و همچنان در راولپندی ابلاغ کرده که این دو شهر را ترک کنند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد این موضوع را رد میکند.
من نمیفهمم که سفارت افغانستان در اسلام آباد این گپ به چی هدف گفتن. تمام مهاجرین بسیار زیاد به تشویش هستند.
در این باره هم برایتان میگوییم.
ما ها در 2021 در اگست از افغانستان برامدیم، در امارات هستیم. تانوز هیچ کس قدیمه در برای کسی ما صحبت نکردم و تانوز به سرنوشتی زندگی میکنیم.
برخی از مردم محلی در ولسوالی سمکنه پکتیا از مسدود شدن تعدادی از مرکزهای آموزشی توسط طالبان در این ولسوالی خبر می‌دهند.
بسیاری از مراکز و کورس‌های آموزشی که در بازار و ولسوالی سمکنه و نواحی اطراف آن وجود داشت، به طور موقت از سوی امارات اسلامی مسدود شده است.
یک مقام اتحادیه اروپا بر افزایش فشار بر روسیه تاکید کرده. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. ساعت 9:07 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه بازداشت‌های افغان‌های فاقد اسناد در اسلام آباد، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که پلیس پاکستان به افغان‌های دارای اسناد و بدون اسناد گفته که پس از امروز 15 جنوری اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. این سفارت در اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق گفته که سفیر طالبان در دیدار با یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نگرانیش را در این مورد ابراز کرده. شماری از افغانها در اسلام آباد و راولپندی با ابراز نگرانی میگویند بازداشت ها همچنان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
با افزایش بازداشت ها و اقدامات پلیس پاکستان علیه مهاجرین افغان در این کشور، سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که پلیس پاکستان به افغانها هشدار داده که سر از تاریخ 15 جنوری روز چهارشنبه اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. در اعلامیه که در شبکه اکس یا تویتر سابق این سفارت نشر شده آمده که سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد نگرانی افغانها در این مورد را در دیدار با فلیپا کندلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان مطرح کرده است. در اعلامیه آمده که سفیر طالبان با ابراز نگرانی از بازداشت مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان خواستار همکاری بین المللی در خصوص حمایت از حقوق افغانها در آن کشور شده است. او گفته که پلیس به خانه های افغانها هجوم برده، حتی افرادی را که دارای ویزا و اسناد هستند از جمله زنان و کودکان را بازداشت می کند و در برخی موارد از آنها مبالغ هنگفتی رشوت تقاضا می کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که خانم کندلر گفته که شکایت مشابه در مورد آزار اذیت به آنها رسیده و تلاش می شود با برگزاری جلسات با مقامات پاکستانی اطمینان حاصل شود که این رفتارها با مهاجران افغان پایان یابد. این در حال است که شماری از افغانها در اسلام آباد و راولپندی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که وضعیت نگران کننده است و پلیس در تلاش بازداشت افغانها است. محمد یکی از مهاجران افغان در منطقه صادق آباد راولپندی در مورد به رادیو آزادی گفت
5-6 نفر از کوچه ما دستگیر کردن، بچه های جوان بودن. نمینا بجا مطرف نیز در صادق آباد به اینجا بودن، پلیس چهار طرف بودن، بعض طرف و منطقه پلیس میگردن. دیگه بیشتر دکانه افغان بسته است و به این موضوع سرکار رفتن همه کنن. کسی در طرف تلاشی و گیره گرفتیات شدن و بعد از گرفت پانزام چنان که گفتن که دولت پاکستان تشدید میکنه، یعنی شدت میبخشه ایتاریا را از ناز کدام آرام کنیست. من به ترس زندگی میکنن.
جمشید یک مهاجر افغان دیگر از منطقه سوانگاردن اسلام آباد نیست میگوید
دیروز من خودم هم نبودم و پلیس آمده بودن، همراهشون پلیس روسیان بودن، واسای بخونه رو بسیار فشار داده بودن، هر رقم که میشن فردا یار حاضر بسازیم ما میاییم. کریمشال ایش خواب که نکدیم، دخترک خوردم 5 ساله 3 بار در خواب چیخ زده، پدر حال پلیس آمد بگریزیم. این همیالم هر موتره که یا هر یک باکستانی ده که میبینیم طرف ما میاییم، دسپای مرا لرزن میده، حال اولچک میزنه میبره، حال میبره.
این در حال است که پلیس پاکستان از 2 هفته بعد این سو مهاجران افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است و این روند هنوز هم ادامه دارد. شمار از مهاجران افغان در این شهر ادعا کردند که حکومت پاکستان از چند ماه گذشته تمدید ویزای آنها را نیز متوقف کرده است، اما حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد موضوع اخراج همه مهاجرین افغان از این شهر را رد می کند. میوند علمی افغان رئیس این شورا به رادیو آزادی امروز گفت که پلیس پاکستان فقط افغانهای فاقد اسناد را دستگیر و اخراج می کند. پیش از این سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد گفت که پلیس پاکستان به افغانهای با اسناد و بی اسناد گفته که پس از امروز 15 جنوری اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. در آغاز گفتگو با آقای علمی افغان نخست پرسیدم که اطلاعات او درباره آن چه این سفارت اعلام کرده چیست؟
ما خو این خبر را شنیدم در میدیا و در سوشال میدیا، این خبر تا بالا میشه ما شنیدم، ولی تا جایی که من معلومات دارم کسانی که اسناد دارن برادر جماعتیم با هزارها فامیل، ما خودم شخصا به تماس هستم از طریق شورای ما، از طریق گروپای ما که داریم. من نمیفهمم که سفارت افغانستان در اسلام آباد این گپ با چی هدف گفتن. تمام مهاجرین بسیار زیاد به تشویش هستن، ولی هیچ تو قدم قضیه تا فعلا ما چون با هزارها فامیل ما در اسلام آباد به تماس هستیم و هیچ تو قضیه به ما راپور داده نشده که کسی اسناد داشته باشه و از اسلام آباد گرفتار شده باشه و خارج شده باشه.
آقای علمی افغان، قبلا شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد گفته بودند که پلیس پاکستان حتی شماری از افغانهای با اسناد را هم در روزهای اخیر بازداشت کردند.
من قطعا رد میکنم برادر محترم، چون اینجا من میبینم دوست عزیز یک تعداد افغانها که من بازم گرچه لازم باشه نباشه چون یک واقعیت است من میخوام بیان بکنم، یک تعداد افغانها ویزه های خود را ادیت کرده بودن، همون تاریخ اکسپایریشن ویزه خود ادیت کرده بودن.
آقای علمی افغان، میشه در این باره توضیح بدین مشخص بگوین که چی گونه؟ مثلا
برادر، یک تعداد کسانی هستن بسیار به تعداد کم، بسیار که حتی فیصدی هم نمیان، همین تاریخ ویزیش که اکسپایر شده به اساس همو فنی یا به اساس همو لیاقتی که در کامپیوتر دارن و ادیت کرده بودن، و چون یکی دو قضیه به من راپور داده شد، بعد از او که پلیسا فهمیدن که تو کارا میشه، یک تعداد افغانها را با ویزا هم گرفته بودن، ولی وقتی که ویزه هایشان اسکن کردن، بارکوت ویزه هایشان اسکن کردن، دیدن که ویزه هایشان درست است، دیگه گفتن که پس دوباره رهایشان کردن. یعنی من خودم شخصا با ازار من نمیفهم که در میدیا و سوشال میدیا چرا این رقم
تشکر. آقای علمی افغان، در مجموع در 2 هفته اخیر چی تعداد از افغانهای فاقد اسناد دستگیر شدن؟
با معلومات من جناب برادر محترم در حدود 500 نفر، در حدود 500 نفر، ولی این اعمار دقیق نیست، در حدود تا 90% من گفتم میتونم که دقیق است، در حدود 500 الا 5.5 نفر گرفتار شدن و در حدود 3.5 نفر الا 400 نفر 3.5 الا 400 نفر به افغانستان دیپورت شدن.
این وضعیت چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
بسیار زیاد نگران کننده است. همه مهاجرین به تشویش هستند، همه مهاجرین حتی که اسناد دارن، ویزه دارن، طبقه اونا است، طفلا، بزرگسالان، جوانان، همه گی به تشویش هستن برادر محترم، هیچ کس راحت نیستن. باور به خدا کنین که من خود دوستا را زیاد تشویق میکنم، ولی همه گی به تشویش هستن، بسیار زیاد نگران کننده است و هیچ مهاجر حتی شب خواب ندارن، بسیار در حالت وخیم به سر میبرن.
چی رای حل شما پیشنهاد میکنین؟
رای حل به نظر من صرف یک رای حل دارم که اولی خو که کشور پاکستان در 40 سال گذشته با مهاجرین افغان مهمان نوازی کردن، اخلاص کردن، ما را جای دادن. ما بازم از مقامات کشور پاکستان، از بزرگای کشور پاکستان، از کلانای کشور پاکستان یک خواهش ما دارم که در این حالت سخت با مهاجرین بالای مهاجرین افغان رحم بکنن، ویزه هایشان را به شکل نرمال تمدید بکنن و از اخراج افغانها به افغانستان در این شرایط سخت که همه چیز را در افغانستان نیز از دست دادن جلوگیری بکنن و این کار را نکنن. یگانه راهش اینمی است و دوم از سفارت افغانستان مقیم پاکستان و از مقامات کشور افغانستان تقاضا دارم که درباره حل مشکلات مهاجرین افغان بالای همراه مقامات کشور پاکستان گفتگو بکنن و این مشکل را حل بکنن. و سیومی که ما از توقع ما از سازمان ملل متحد از یونیتشاری است که مشکل باید با مهاجرین حل بکنن، چون همه کی ثبت و راجستر کشورها شارپ و یونیتشار یعنی هستن و این سه را ما میبینم دیگه. خدا مهربان است ببینیم که چی میشه. دوست عزیز،
گفتگوی بود با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که دست کم 10 تن جانهایشان را در دو هفته گذشته در نتیجه بارش سنگین برف، باران و طوفان در برخی مناطق افغانستان از دست دادند. بر اساس گزارش اوچا در این مدت 17 تن هم زخمی شدند. جزئیات در گزارش خالده تحسین.
در بیشتر ولایت‌های افغانستان اخیراً مردم شاهد بارش برفباری‌های سنگین، طوفان و باران‌های شدید بودند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا چهارشنبه 15 جنوری در گزارش تازه خود اعلام کرده که در 15 روز گذشته شرایط جوی شدید از جمله بارش سنگین برف و باران و طوفان در مناطق شمالی و شرقی افغانستان جان حداقل 10 نفر را گرفته است. در گزارش آمده که در این مدت 17 تن دیگر زخمی شدند. اوچا افزوده که سردی هوا در ولسوالی کوهستان فاریاب جان 2 تن را گرفت و بارش برف شدید و سرما در ولسوالی اندراب بغلان هم باعث شد که 3 تن دیگر جانهایشان را از دست بدند. در ادامه آمده که در ولایت‌های کنر، لغمان و نورستان در اثر بارش شدید باران و برف که آسیب به خانه‌های مسکونی رسانده و همچنان منجر به حوادث ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد شد، 5 تن کشته شدند. در این حال شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با افزایش سردی هوا مشکلات آنان بیشتر شده است. یکی از باشندگان ولایت فاریاب چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
"امی دانستم که مردم بران چرای یک دو تا نیای غریبی می‌کردند سر خر یک بار مرد کندری و تا یک دند. شش دونه مرکب امروز دو نفر امید جان خدا دستور. کسی که مولدری داره یخبندی زیاد است از بیرون که بیرون کده نمیتونه جسی یخ و جسی خونیتی و سردی. کمی از باره شختوخت هم مردم نبتون در یادیزی میکنیم."
همچنان نورالله باشنده ولایت بغلان در مورد مشکلات ناشی از سردی هوا به رادیو آزادی گفت:
باور بکن که 3 دفعه ما سر بام برپا شد رفتیم. بسیار سر بودم اشتوکای ما 5 دن اشتوک دارم خورده از ویلیس پنسال است. اما هیچ مریض است. اوان همه قناه داره که برای دوا شده گیرد. شوا بسیار سرد میشه. چوب سوخ نداریم. زغال ندارم. قیمتی است.
از سوی هم فریدون سمیم سخنگوی والی حکومت طالبان در نورستان چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
قسمی که برای شما بیشتر معلوم است، نورستان یک ولایت کوهبند است که همیشه از لرزش کوه، سیلاب ها و برف و کوچ ها آسیب پذیر میشه. ما سال گذشته تا کنون در ولسوالی های نورگرام، مندول و ما و کندیش این ولایت حادثات طبیعی زیاد داریم که اساسا آن 30 نفر شهید و 67 نفر زخمی داریم. 56 آپارتمان به طور کلی و 80 خانه های مردم آسیب نسبی دیده.
پیش از این فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش 15 جدی خود گفته بودند که بیش از 325 هزار نفر در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید کیف و شرکایش باید به اعمال فشار بر روسیه برای بهبود موقف اوکراین در هر گونه مذاکرات نهایی ادامه دهند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و برخی از روزنامه‌های اروپایی گفت که یگانه راهی که می‌تواند جلو برتری روسیه را در مذاکرات نهایی برای پایان جنگ اوکراین بگیرد، فشار آوردن بر مسکو است. کایا کالاس افزود که کیف و شرکایش نباید توانایی‌های خود را دست کم بگیرند و به گفته او نیاز است تا با فشار آوردن بر روسیه موقف اوکراین را در هر گونه مذاکرات نهایی بهبود بخشند. کالاس افزود در برخی موارد روسیه قدرت مرموز به نظر می رسد که گمان نمی رود آن را شکست داد، اما به گفته خانم کالاس این حقیقت نیست، زیرا شرکای کیف از نظر توان نظامی و اقتصادی قوی تر هستند. او گفت که روسیه تضعیف شده زیرا 40% از کارکنان گازپروم را برکنار کرده، نرخ سود را 20% افزایش داده و سربازان کوریای شمالی دعوت کرده تا به نمایندگی از آنها بجنگند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که روسیه در حال حاضر شاید کاهش ذخایر نقدیش است و از فروخت نفت و گاز بسیار کمتر از گذشته درآمد دارد. یک مقام اتحادیه اروپا به شرط افشا نشدن نامش به رادیو اروپای آزاد رادیو زادی گفته که این اتحادیه تلاش دارد تا تحریم‌های جدید بر روسیه را در سومین سالگرد تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال اعلام کند. با وجود مخالفت برخی از کشورهای اروپایی که به گونه با روسیه همدردی دارند، کایا کالاس تاکید کرد که اتحادیه اروپا می‌تواند با ارسال اسلحه و سایر کمک‌ها به اوکراین وعده‌اش را حفظ کند. کالاس همچنان در مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اینکه می‌تواند جنگ روسیه و اوکراین را به گونه فوری پایان دهد گفت که جهان منتظر طرح ترامپ است. دونالد ترامپ قرار است در 20 جنوری امسال به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از افغانهایی که در کمپ ها در کشورهای سوم منتظر اسکان مجدد به آمریکا هستند میگویند با مشکلات جدی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم میکنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند پیشرفت چشمگیری در زمینه رسیدگی به پرونده های مهاجرتی آنان وجود ندارد. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
بیش از 3 سال بی سرنوشتی در کمپ ها شماری از افغان هایی را که در انتظار رفتن به امریکا در کشورهای سوم به سر می برند به سطوح آورده است. آنان می گویند که با مشکلات جدی از جمله مشکلات روانی روبرواند، اما هیچ پیشرفتی در پرونده های مهاجرتشان وجود ندارد. یک پناهنده افغان که از سال 2021 به این سو تا کنون در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی به سر می برد، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که همسرش به دلیل بی سرنوشتی به مشکلات روحی دچار شده و در شفاخانه بستری است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود افزود قبلا در ولایت هلمند به عنوان ترجمان با ایالات متحده کار کرده، اما در بیش از 3 سال گذشته اندکترین پیشرفت در پرونده مهاجرتش به امریکا وجود نداشته است.
ما خود در 2021 در آگست از افغانستان برآمدیم، در امارات هستیم. تانوز هیچ کس قدیما در برای کسی ما صحبت نکرده، تانوز به سرنوشتی زندگی میکنیم. اینجا وضعیت ما خیلی خراب است، مردم از تشویش استرس و انگزایتی رنج میبرن. حالی خانمی ما در سپاخانه است، بیرون در سپاخانه بستر است. دیگه اشتوکا همراه ما است که این خیلی جگرخون کننده است. طفل که او شیر میخوره، شیر مادر میخوره، ایم تانوز نرفته که با او هم اجازه نیست که همراه مادر خود باشه.
یک پناهنده دیگر افغان که در کمپ ابوظبی به سر میبرد اما همسر و فرزندانش جدا از او در کمپ قطر انتقال داده شدند میگوید او و اعضای خانوادهش با دشواری های فراوان روبرواند. او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و رادیو آزادی گفت:
ما 8 اکتبر سال 2021 از افغانستان انتقال شدیم در ابوظبی. تا این حال در امینجا منتظر هستیم. هر بار که میریم میگه منتظر باشین UCS فیصله کنه. من در اینجا منتظر هستم، اولادهایم در قطر هستند و خانمم که هستند بسیار در یک وضعیت بد قرار دارد. دو دانه تومار نو برش پیدا شده که یکیش بغل گرده است، دیگش کس در رحم است. مشکلات روانی هم برش پیدا شده. هیچ نمیدانیم که ما در کدام جرم در این وضعیتی جب سر میبریم. اولادهای مستحصیل مانده ما را با هم یک جای بسازیم.
این در حال است که روزنامه گاردین به روز چهارشنبه در گزارش گفته که بیشترین افغان‌ها در کمپ‌های زندان مانند به سر می‌برند و از مشکلات چون سلامت روان، امکانات ناکافی، جدایی از خانواده‌ها و ترس از بازگرداندن اجباری به افغانستان رنج می‌برند. این روزنامه افزوده افغان‌هایی که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان تخلیه شدند، با درخواست‌های معلق برای ورود به آمریکا در حداقل 36 کشور در بی سرنوشتی منتظرند. با آنکه مشخص نیست چه تعداد افغان‌ها در کشورهای سیومی منتظر اسکان مجدد به آمریکا هستند، اما به اساس این گزارش در سال 2024 نزدیک به 33 هزار ویزه پناهندگی آمریکا برای افغان‌ها صادر شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV را دریافت کردند.
شماری از باشنده های محلی و مسئولان مراکز آموزشی در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا ادعا می کنند که مقامات محلی طالبان فعالیت بسیاری مراکز آموزشی در این ولسوالی را متوقف کردند، اما مقام‌های محلی طالبان در پکتیا این موضوع را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
شمار از باشنده های ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا و مسئولان مراکز آموزشی ادعا می‌کنند که مقام‌های محلی حکومت طالبان از دو روز به این سو فعالیت بسیاری از مراکز و کورس‌های آموزشی را در این ولسوالی متوقف کردند. یک دانش آموز یک مرکز آموزشی در ولسوالی سمکنه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز چهارشنبه به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بسیاری از مراکز و کورس‌های آموزشی که در بازار و ولسوالی سمکنه و نواحی اطراف آن وجود داشت، به طور موقت از سوی امارات اسلامی مسدود شده است.
باشنده های محل میگویند که تعداد این مراکز آموزشی حدود 16 مرکز است و به گفته آنها در هر مرکز بیش از 100 دانش آموز مشغول یادگیری زبان انگلیسی، کامپیوتر، ریاضی و بسیاری از مضامین دیگر بودند. مسئولان برخی از مراکز آموزشی در ولسوالی سمکنه این ولایت میگویند ادارات مربوط محلی براشان گفته که این اقدام به خاطر روی دست گرفته شده که برخی این مراکز جواز فعالیت ندارند. محمد منیر افغان، مسئول یک مرکز آموزشی در ولسوالی سمکنه، به رادیو آزادی گفت:
من اینجا یک کورس دارم که ما انگلیسی، اردو، کامپیوتر و بعضی زبان‌های دیگر را تدریس می‌کنیم. کورس ما جواز دارد، اما برای یک روز دیروز تمام کورس‌ها را بسته کردند. بعد وقت شب با آنها صحبت کردیم، اجازه داد که همه دوباره باز شود، مگر تاکید داشت که کورس‌هایی که جواز نداشتند باید جواز بگیرند.
این که چرا بعضی از کورس‌ها جواز ندارند، مالک یک کورس دیگر در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا با شرط نگرفتن نام و نشر نشدن صدایش به رادیو آزادی گفت که مشکل این است که آنها استادان مسلکی ندارند و معیارهای لازم را برای گرفتن جواز پوره نکردند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بسیاری از استادان مسلکی در رشته‌های مختلف آموزشی این کشور را ترک کردند. یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که دو پسر دانش آموزش در این مراکز آموزشی بودند، نیز به شرط افشا نشدن نامش این موضوع را تایید کرده و از این اقدام حکومت طالبان در بخش آموزش فرزندانش ابراز نگرانی کرد.
فرزندانم در این کورس ها درس می خوانند، آنها انگلیسی و ریاضی می آموزند. این کورس ها حدود 20 سال است که فعالیت دارند. بسیار مفید بوده است. اگر یک روز ضایع شود، به همان اندازه کودکان از درس عقب می مانند. اگر در زمستان درس نخوانند، بسیار زیان می کنند.
با گفته شما را باشنده های محل، بر علاوه ولسوالی سمکنه این ولایت، هزاران دانش آموز از ولسوالی های جانیخیل، دندپتان، منگل و عزازی آریوب در این کورس ها و مراکز آموزشی مصروف آموزش بودند. محمد رسول احمدی، سخنگوی والی حکومت طالبان در پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد که گویا مراکز و کورس های آموزشی مسدود شدند. گفتنی است که ویدیوهای از مهر لاک شدن این کورس ها در ولسوالی سمکنه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این در حال است که بر اساس گزارش ها 3 روز پیش مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت دایکندی نیز در یک اقدام مشابه در مرکز آموزش زبان انگلیسی را در ولسوالی های خدیر و سنگ تخت بندر این ولایت مسدود کرده و شمار از آموزگاران را بازداشت کردند. اما در این مورد جزئیات داده نشده و مقام های محلی طالبان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفتند. ادعاها در مورد توقف فعالیت این مراکز آموزشی در حال مطرح می شود که حدود یک ماه پیش حکومت طالبان در چند ولایت جنوبی نیز محدودیت های را بر صنوف محلی دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وضع کرد که صدها دانش آموز در آن مصروف آموزش بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. میانجیگران امروز چهارشنبه اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها به توافق رسیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 3 مقام ایالات متحده و 1 مقام حماس تایید کردند که توافق صورت گرفته، اما 1 مقام ارشد اسرائیلی گفته که جزئیات زیر غور است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید شرایط جوی شدید شامل بارش برف و باران و طوفان در 15 روز گذشته در مناطق شمالی و شرقی افغانستان جان حداقل 10 نفر را گرفته است. اوچا امروز در اکس توییتر سابق نوشت که در این مدت 17 تن هم زخمی شدند. پیت هکست نامزد وزارت دفاع اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او ناکامی مطلق و شرم‌آور برای کشورش بود. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که از آغاز سال 1403 تا حال حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند و 700 تن دیگر زخمی شدند. روسیه حمله گسترده جدید را به اهداف انرژی اوکراین انجام داده که باعث قطع جریان برق در مناطق مختلف این کشور شده است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که 3 تن در حمله تیاره بیپیلوت اسرائیلی در منطقه قنیطرة در نزدیک مرز بین اسرائیل و سوریه امروز چهارشنبه کشته شدند. اسرائیل درباره این رویداد هنوز تبصره نکرده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 2:32 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با محمد واصل وصال کارشناس کرکت در مورد موضوعات اخیری که در رابطه با کرکت افغانستان پیش آمده بحث میکنیم.
دیگه از سوی ICC شورای بین المللی کرکت جهان هم گفته شد است که باید تصمیم های دولت ها سر کرکت باید تاثیر نداشته باشه و اونا هم فیصله نمی کنن که مثلا تصمیم های حکومت نظام فعلی در نظر بگیرن و بالای کرکت تاثیرات بذارن.
در قسمت دوم برنامه با قیس جسور ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در این رشته فعالیت داره گفتگو انجام داده ایم.
دیگه حتی یک سفر هم رفتم، میخواستم که یک ذره سفر طولانی تر شد و از افغانستان کمی فاصله بگیرم، ولی موضوع باعث شد که امو دلتنگی و زیقیتی که برای من پیدا شد نمیتونستم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر برای کودکان برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با واصل وصال از جمله خبرنگاران حوزه ورزشی مخصوصا کرکت افغانستان در رابطه به موضوعات اخیری که در کرکت در سطح بین المللی دامن زده شده که آی سی سی را هم شامل میشه، کرکت بورد افغانستان، کرکت بورد انگلستان، سیاسیون انگلستان، افریقای جنوبی و غیره، خواستیم در همین مورد با آقای وصال صحبت بکنیم که ایشان در این عرصه می نویسن و آگاهی دارن. جناب وصال صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
تشکر شازاد صاحب، من به نوبه خود سلام به شما و به شنونده های شما تقدیم میکنم.
سلامت باشین. کرکت گفته میشه که معمولا باید از سیاست دور نگه داشته شده، ولی قسمی که دیده میشه اخیرا موضوعات سیاسی را هم سیاسیونی که در انگلستان هستن دخیل ساختن در ورزش و خواستن که با افغانستان در بازی که در چمپیونز تروفی یا جام قهرمانان آی سی سی از افغانستان را بازیش میخواستن که بایکوت بکنن، که از طرف کرکت بورد انگلستان و همچنان وزیر فرهنگ میدیا و ورزش انگلستان رد شد، اگرچه سیاسیون خیلی علاقه داشتن از طرف انگلستان که بازی با افغانستان برگزار نشه. چی فکر میکنین این چنین دیدگاه های چقدر به ضرر جامعه ورزشی در سطح ملی و بین المللی میتونه باشه و نظر شما در مورد این چی است؟ آیا فکر میکنین که موضوع تحت فشار قرار دادن کرکت بازای افغانستان و کرکت بورد افغانستان میشه که به نفع تعلیم و تحصیل دخترها در افغانستان باشه، یا این که فکر میکنین یک گزینه اشتباه را سیاسیون انگلستان انتخاب کردن؟
تشکر بسیار زیاد. راستی هم در اواخر این موضوع جدی شده میره، روز به روز ما میبینیم اول استرالیا با افغانستان بالای از این موضوع تعلیم و تحصیل و شرایطی که برای خانم‌ها در افغانستان هست این موضوع را بهانه کرده و با افغانستان بازی تست و دیگه مسابقات خود لغو کردن، و حالا گپ رسید با انگلستان جایی که کرکت از اینجا سرمنشأ گرفته، دیگه یک کشور مهم است در بخش کرکت، فیصله از اینا تاثیر داره حتما. اما حقیقت اگر بگویم متاسفانه یک حلقه هستن از کشور خود ما که متاسفانه اونا از بسیار وقت به این سو یک نوع کوشش میکنن که همی کرکت زیر یک شعاب ببرن و اینمی دستاورد کرکت که ما داریم متاسفانه علیه ازی هم یک اقدام میکنن، بعضی اوقات یکان نمای دیگر سر کرکت میگذارن و بازیکنها را سرش انتقادها را از جوانب مختلف مطرح میسازن، و در یه آخر ما دیدیم که بعضی سیاسیون ما از کشور خود ما رفتن با سیاسیون انگلستان نشستن و مسائل و خط و چیزها روان کردن و بالاخره در حدود 160 نفر باز موضوع را در پارلمان سرش بحث کردن، که خوشبختانه میگیم که انگلستان کرکت بورد انگلستان این موضوع را رد کرد و گفت که سیاست و ورزش باید از هم باید دور باشه، و حقیقت هم این است که سیاست و ورزش باید از هم جدا نگاه داشته شود. و اگر یا راستی هم میخواین در افغانستان درهای مکتب برای دختران باز شود، صدها رای دیگری وجود داره که میتونن از او طریق فشار بیارن برای نظام حاکم در افغانستان و این موضوع را حل بکنن. این نمیتونه شده که تو برای به دست آوردن یک حق دیگر از مردم بگیری. فکر کنم غیر معقول است و یک کار نادرست است.
کرکت در اخیر دستاوردهای بسیار خوب داشته، از جمله در جام جهانی 2023 تیم های بسیار قدرتمند را شکست داد و همچنان در جام جهانی 2024 حتی به سیمی فاینال را پیدا کرد، و چهره های بسیار درخشانه که کرکت افغانستان و کرکت بورد افغانستان تقدیم به جامعه بین المللی کرکت ساخته به لیگ های معتبر را یافتن و در او لیگ ها از جمله آی پی ال یا بیگ باش یا لیگ بنگلادش یا پاکستان و غیره کرکت میکنن، نام و چهره افغانستان از آدرس ورزش بسیار به صورت مثبت انعکاس دادن و در قلب مردم از محبوبیت خاص کرکت بازا و ورزش کرکت برخوردار است. این تصمیم و این بحث هایی که در میدیا و رسانه ها صورت میگیره چقدر باعث ذهنیت و افکار مردم تاثیر منفی میگذاره که بک نو، چون اگر کرکت مثلا بازی های بین‌المللی نداشته باشه مردم سرگرمی مثبت کمتر خواهند داشت، اگر یا این که بگیم یک سرگرمی بسیار بزرگ از مردم گرفته خواهد شد. چقدر تاثیر منفی روی اذهان مردم داره این موضوعات که در رسانه ها مطرح میشه؟
شازده سوال خویی که انشالله این موضوع قدر جدی نیست که خدا نخواسته کرکت افغانستان تذیرات وضع شوه و افغانستان نتانه تیم ملی افغانستان بازی ها داشته باشه. در این بخش دو موضوع است. یکی موضوع مسابقات دو جانبه بین کشور هاستن که خودشان تنظیم میکنه، مثلا افغانستان با انگلستان، افغانستان با استرالیا، افغانستان با هندوستان و کشورهای دیگه، و یکی مسابقات در چوکات شورای بین المللی کرکت ICC است که اونا برگزار میکنن، مانند جام آسیا، مانند مسابقات جام جهانی، مسابقات راهیابی و مسابقات گوناگون. ICC همه ساله هر تیم در حدود 50-60 مسابقه میده دیگه، او یک چیز اجباری از بالای کل تیما، و یک تیم نمیخواد در برابر افغانستان بازی کنه و در اون مسابقات دو پوینت دست میده. فرضاً اگر در چمپیون تروفی استرالیا و افغانستان بگن که ما در برابر افغانستان بازی نمیکنیم، دیگه افغانستان مستقیما میره به سیم فینال، چون دو پوینت میگیره، 4 پوینت میشه، یک مسابقهشم با افریقای سوئیلی افریقا میمونه که اونم با اونم مسابقه اگه ببرن یا بازن تاثیر نخواهد داشت. دیگه این کشورها مجبور هستن، مکلف هستن، هم از لحاظ ازی که باید نمره بگیرن و پیش برن با فینال و سیم فینال را پیدا کنن، هم با افغانستان مسابقه میکنن، چون دیگه از سوی ICC شورای بین المللی کرکت جهان هم گفته شده است که باید تصمیم های دولت ها سر کرکت باید تاثیر نداشته باشه و اونا هم فیصله نمی کنن که مثلا تصمیم های حکومت نظام فعلی در نظر بگیرن و بالای کرکت تاثیرات بذار بکنن. دیگه فکر می کنم از این ادرس کدام خاص تشویش وجود نداره، اما اگر کشورها بین هم مسابقه می کنن دیگه سر زو تاثیر میگذاره. باز مثلا اگر انگلستان نخواهی با افغانستان مسابقه کنه، مثل استرالیا، دیگه دینی از دینی ناحیه باز یک کمی قابل تشویش است.
و این موضوع اگر ادامه پیدا بکنه، مثلا تیم هایی که تا به حال این موضوعات مطرح ساخته از جمله استرالیا و انگلستان بوده و اخیرا افریقای جنوبی هم وزیر ورزشش یک بیانیه صادر کرده بود، اگر تعداد کشورها زیاد شوه و سریز یا سلسله رقابت های یک روزه بین‌المللی و همچنان بیستاوره و تست که افغانستان باید با تیم های مثل کشورهایی که نام بردم رقابت داشته باشه، بدون شک تحت تاثیر بد بالای رنکینگ تیم ها داره، از جمله افغانستان اگر بازی نکنن. به خاطر رفع این موضوع چی فکر میکنین کرکت بورد باید چگونه یک تصمیم بگیره و چگونه بیانیه صادر بکنه که از این موضوعات کم کم این موضوعات اصلاح شوه و کدام مشکل بر کرکت بورد و ورزشکارهای افغانستان پیش نشه؟
بله، راه های مختلف وجود داره. یکی خو شما میبینین در رسانه های اجتماعی هم که مردم چی عکس العمل ها را در مورد از این مسائل نشان میتن و میبینین که یک سپورت بسیار مردمی خوب برای کرکت ما شما وجود داره، هم در داخل کشور هم بیرون از کشور، افغانایی که زندگی میکنن حتی از کشورهای دیگه مردمی هستن که اونا میخواین که بازیکنان افغان در سراسر جهان ببینن، چون فکر میکنم بدون تیم کرکت ملی افغانستان حال کرکت جهان کمرنگ است و افغانستان است که بازیکنانش مثل که شما یادآور شدین در تمام لیگ های جهان درخشش خوب دارن و با وجود از اینا مسابقه ها رنگین تر و خوب تر است. و دیگه ای که در اواخر اگر ببینین یکانا بزرگترین دستاورد شورای بین المللی کرکت اینمی است که مثل افغانستان از کشور پسمانده یک تیم آمده بسیار درخشش خوب داره در مسابقات و اونا هم همیشه اگر مارکتینگ میکنن یا مثلا دستاورده خود یادآور میشن دیگه، اولین گپشان اینمی است که ببینین تیم کرکت افغانستان چطور دستاورد داره، بازیکنایشان چطور خوب پیش میره و در آخر دستاورده افغانستان یک مثال از برزونا دیگه. از این ناحیه هم کرکت افغانستان برای جهان، هم برای مردم، هم برای جامعه ورزشی یک دستاورد بسیار مهم و یک چیز بسیار مهم است که فکر کنم ایرا هیچ کس از نظر نمیتونه پرته و راه‌های حلی است. کرکت افغانستان هم باید با کشورها باید صحبت بکنن، کمیته‌های را باید تنظیم بکنن،
و با کشورها باید تماس بگیرن که اونا را باید قناعت بتن از این ناحیه که کرکت و سیاست از هم باید دور باشه. و همچنان اینجا در انگلستان هم برنامه های مختلف در نظر گرفته شده که از این طریق هم میشه یک خط و اعلامیه و این چیزا تنظیم شده و به مختلف ادرس هایی که کرکت مربوط از اونا میشه بر زونا روان خواهد شد. پتیشن های هم در آن داخته شده است برای حمایت تیم کرکت ملی افغانستان. دیگه فکر میکنم این چیزای کافی است که میتونه کرکت افغانستان برایش خوب باشه.
چمپیونز ترافی برای اولین بار از افغانستان در این تورنمنت بزرگ که بین 8 تیم برتر بزرگ جهان را پیدا کرده و تیم های بسیار قدرتمند درش اشتراک میکنند، افغانستان هم با تیم هایی که یاد شد انگلستان، آفریقای جنوبی و استرالیا هم گروه است. چی فکر میکنین موضوعات را که شما یاد کردین؟ بدون شک تیم ها با وجود که اعلامیه ها صادر شده ولی کرکت بورد هایشان گفتن که ما بازی میکنیم، پس به این صورت رقابت ها انجام خواهد شد و مسابقات برگزار میشه. چانس افغانستان چقدر شما میبینین بر راهیابی به سیمی فاینال چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان آی سی سی؟
تشکر شهزاد صاحب. قسمی که مسابقات در آسیا و تیم افغانستان در آسیا بسیار خوب است، بسیار قدرتمند است نسبت به کشورهای دیگه، چون سپین بولینگ یا سپینرهای افغانستان در مجموع سپینرها در کندیشن آسیا نتیجه خوب میده و نقطه قوت افغانستان هم سپین بولینگ است که ما در تیم خود سپینرهای بسیار قوی داریم. دیگه از اون ناحیه اگر ببینیم تیم افغانستان یکی از قدرتمندترین تیمای چمپیون ترافی است و میتونه که تیمایی که در گروه با اینا هستن چون از آسیا نیستن، اکثرشان از قارهای دیگه اومدن در آسیا بازی میکنن، دیگه بعد از اونها بسیار مشکل خواهد بود که بالرهای افغانستان با آسانی بالایشان بازی کنن و از اونها بتونن که دویش با دست بیارن. و در بخش بیتینگ هم اگر ببینیم بازی چهره های جدید و جوان و بازیکنهای ما هم در فوم هستن، دیگه ما فکر میکنم که افغانستان حتی چانس ازیر داره که به فاینال از این مسابقات را پیدا بکنه و حتی تا قهرمانی برسه، چون یکی از بهترین هاست و تیم هم بسیار خوب انتخاب شده، تیمی را که انتخاب کردن. فقط یکم در ناحیه فاست بالینگ یکم مشکل است و یکم یک فینشر هم یکم اینی در اینی یک دو خلا است. غیر از اون تیم افغانستان بالانس ترین تیم است، خوبترین تیم است در بخش بیتینگ، بالینگ و سپین بالینگ، و ما از کل نکته بهتر از دیگر که در آسیا نتیجه خوب هم خواهد داشت. دیگر امیدوار هستیم که انشاءالله درخشش خوب داشته باشن.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما تشکر میکنم.
تشکر شما از سر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، با احمد قیس جسور از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد افغانستان خواستیم که مصاحبه انجام بدیم در رابطه با وضعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان و همچنان برنامه های این ورزشکار خوب ما که در گذشته حتی در یکی از بزرگترین سازمان های جهان به نام ون چمپینشپ یا ون اف سی مسابقه کرده و حتی تونسته در او سازمان به پیروزی هم دست پیدا کنه. جسور عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
شهزاد گرامی، اول بیت و دوستایی که سبای ما را مشنوان امتنان نازنین ما در هر گوشه از این دنیا که هستن سلام های خدا تقدیم میکنم. امیدوارستم که روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشن و وقت خوش برشان آرزو میکنم. در خدمت هستم شهزاد.
سلامت باشین. مدت است که مبارزات آزاد در افغانستان به صورت حرفه‌ای برگزار نمیشه. آیا این ورزش به صورت آماتور هم متوقف است یا ای که به صورت آماتور این ورزش ادامه داره؟
شهزاد صاحب، اگرچه که ما زیاد در عمق ورزش فعلا نیستم، مخصوصا ورزش های رزمی، به خاطر از اینکه دو سه باری که ما و شما در جریان هستیم از طریق تربیت بدنی و از طریق فدراسیون ورزش های رزمی و از طرف ریاست یا وزارت امر به معروف یا ارشاد دعوت،
این ورزش بند شد و مخصوصا حرفه‌ایش اجازه نداد و چند وقتی هم مشما در جریان هستیم که آماتورش هم اجازه نمیدادن. این واقعا من خودم شخصا خیلی دلسرد شدم و تقریبا از ورزش دوری کردم. دیگه تا یک سفر هم رفتم، میخواستم که یک ذره سفرم طولانی تر شد و از افغانستان کمی فاصله بگیرم، ولی یک موضوع باعث شد که امو دلتنگی و ضیقیتی که برام پیدا شد نمیتونستم به او خاطر دوباره پس برگشتم، هم به خاطر یکی مسئله فامیل خانواده بود که پیش از اینا خیلی دق می شدم و دوم موضوع مردم این بود. خب به هر صورت برای فعلا تا جایی که من خبر دارم و یک کم کمی البته زیاد دقیق نمی فهم، اما احتمالا همی چیزی که من میگم همی طور باشه. ورزشای رزمی، فدراسیون ورزشای رزمی فعالیت داره، چون در فدراسیون ورزشای رزمی حدودا 9-10 سبک است و مسابقات در عموم ورزشای رزمی تنها فدراسیون ورزشای رزمی نه، مثل کیک بوکس و بوکس و وشو و اینا وقتی مسابقات برگزار میکنن آماتور است و آماتور هم به شکلی که خیلی خیلی از بخشی منی زیاد باید از برخوردار باشه و بسیار مسائل را در نظر میگیرن، مثلا کلاهی که اصلا در تمرینات مردم میپوشه و پیشوی از او آهن داره یک قسم از سری بینی میگذره و خیلی مشکلات بین حتی در تمرین برای آدم مشکلات ایجاد میکنه، چی رسه به مسابقات از او استفاده میشه و بسیار مسائل های دیگه خود داره. حال برای فعلا اجازه داده ورزشای رزمی ده و به شکل آماتور، اما یعنی خیلی کیف و کانه که در ورزش رزمی و در مسابقه رزمی است بوره نداره دیگه، چون مخصوصا در ایمیمه شما میفهمید که سبمیشن داره، گراوند گیم داره، پهلوانی داره، مثلا استرایک فایتر است، اینا را دیگه خیلی با آشیه برده یا بسیار اتو قید ساخته، نمیتونی که اکثر میشن سب بشن کلای از نفر میبرای مثلا. خب به هر صورت امیت یک موضوع است خیلی سخت گیری و قیودات خیلی زیاد است بالاش،
و اگر این موضوع همچنان ادامه پیدا بکنه چقدر باعث رکود ورزش‌های رزمی مخصوصا مبارزات آزاد در افغانستان خواهد شد؟
شخصا یک مسئله دیگه تنها ورزش های رزمی شما برای ما معلوم است که ورزش های رزمی ده یک بوکسر، یک پهلوان، یک تکواندوکار، یک وشوکار، یک کیک بوکسر، اینا همگیش اضافه ترش وقتی در تمرینات خودشان میرفتن هم در کنار ازی علاقه زیاد داشتن که در ورزش های رزمی بخش ایمیمیش فعالیت داشته باشن. بسیار کسا رو ما شما دیدیم که مسابقاتشان در ایمیمی انجام دادن، ولی از وقتی که ورزش های رزمی را بند ساختن یا قید و قیوداتش را زیاد کردن و به آشیا بردن، این حتی سر دیگه ورزش هم تاثیر خیلی زیاد کرد. ورزشکارا مثلا او اراده، هدف و انگیزه ای که در گذشته داشتن آلی ندار، و مثلا شخصا خودم وقتی میفهم مسابقه نیست، بیرون از افغانستان سفر رفتن نمیدارم، ویزا نیست، یک ایران و پاکستان خب برای ما کفایت نمیکنه، خصوصا ورزشکارای حرفه‌ای که بوری کاردای بیشتر هستن برایشان نمیشه که ما هر روز بریم پاکستان یا هندستان یا ایران مسابقه کنیم. با او خود رمی انگیزه مرده، انگیزه از بین رفته دیگه. اگر همینطور پیش بره احتمال من میتونم که ورزش های رسمی تا خیلی یعنی به رکوع آمده و بیشتر از این میشکنه و در کار و بار مردم هم خیلی تاثیرات کرده، نه تنها ورزش کسایی که رزمی کار بودن یا کسایی که مثلا من شخصا نه یک دوکانه که ورزشی هم داشتیم، تنها در بخش رزمی ما در بخش میمنه، در باکس، در کیک باکس، در وشو، در هر چیز، چون یک ورزشکار رزمی میمه بخش میمه که میرفت مسابقه میکرده میمه او میر اتمن یک تای مثلا باکس میرفت، یک تای مثلا پهلوانی میرفت، اینم تو بعضی تایم های دیگه اونم تو در کاروبار هم تاثیر کرده، اینم قسم میمه تاثیر خیلی سالش بلایش زیاد شده.
به نظر شما به خاطر از این که شما بتانین ورزشتان پیش ببرین در افغانستان، چون بخش حرفه‌ای اجازه نیست و شما هم چون در سطح سازمان مثل وان چمپیونشپ مبارزه کردین و در سازمان های پایین تر کشورهای همسایه هم رقابت نمی کنین، به خاطر رای حلش بهترین گزینه برای خود شما چی است؟ چی برنامه دارین برای ادامه مبارزات آزاد برای کریر و بکگراند ورزشی خودتان؟
اگر مفکوره همگی مثل من باشه که من مثلا دوست ندارم در چهار اطراف مسابقه کنم، و در پهلوی از او. البته من چون سطح مسابقات فایترهای ورزشی ام ام ای مثل ایران و پاکستان اینا از ما پایان است، شما معلوم است که همیشه با فایترهای ایران و پاکستان اینا که رقابت کرده مجموعانا برنده بوده، به او خاطر من علاقه ندارم. در پهلوی از او از افغانستان دورتر اگر مثلا بخوایم که در کشور دیگه بایس مهاجر برم یا یک جای پناهنده شوم و بتوانم در اونجا مسابقه کنم، اصلا این برای من امکان نداره شخصا، چون من گفتم خانواده ما است، خانم ما است، اولادای ما است و در ضمنش خیلی دوست دارم در بین مردم باشم و همیشه از قدیم و از سابق این همی علاقه مندی ما بوده که من نرفتیم. برای خود معلوم است من اگنه میتونستم روسیه هرم ویزه یک سالی روسیه هرم داشتم، در غیر از این از سابقا وقتی که من تحصیلات ما در تاجکستان میکردم در اون وقتم برای من کارت سازمان ملل داده بودن، من میتونستم از طریق وقت میتونستم برم طرف کانادا یا یک کشور دیگه یا سفرهایی که طرف اندونزیا و مثلا فیلیپین میان به جا رفتم، خیلی زود میتونستم از طرف اگر بخوایم با سیکوریزا یا بایسی پناهنده برم یکان طرف دیگه میتونستم، ولی نخواستیم، همینطور همی آلر نخواستم دیگه. اگر هم اگه مثل ما وری باشه خب خیلی برشان سخت است، این چوب سوخت وریستن و ما میسوزیم و میسوزیم ای که تایی که از بین بریم. و اگر کسایی که مجرد باشن مثل چند نفر سه چهار نفر که رفتن روسیه بلاروس بوده که روسیه بوده که برای مسابقه بلاروس رفتن و قبل از اینکه مسابقه برگزار شود گریختن، دیگه گناهشان هم نبوده که من کدیشان با اونمون هم مفکوره بودم، من گفتم این امی بچه ها اگر پس بیانم در افغانستان میسوزن امی اولین شاید نمی برشان یکانه چانسی بود که باعت از اون طریق میرفتن. و بیزو کسایی را که اوجا برده بودنم برای شما معلوم است که امی سه چهار نفری که در اوجا بود سه چهار نفر فایترهایی نبود که ناماشنا بوده باشه، شاید یک تایشو گفته نمیتونم، ولی چهار پنج نفری که در این سفر انتخاب شده بود رفته بود به یک قسم به شکل شما برای ما معلوم میشد که ای چی است، یعنی از روی روابط و ضوابط و گپاسته در اصل فایتری که باید است ناماشنا است، ریکارد خوب داره، فایترهای خوب است، نمایندگی خوب از افغانستان کنه، در سفرش نبودن یا که گریختن خوب شد بیچاره اگر دیگه مسابقه و ورزش کده نتونن حداقل یک طرف بره بکشه خود یک روز برای فامیل خود به درد نخورن یک 300-400 دلار خود مانه باشن روان کده بتونن دیگه. به او خاطر اینه تو ورزش افغانستان مخصوصا ورزش های رزمی در حالتی رکو است و مطمئن است اگر اینه تو پیش بره همه طور پیش بریم دیگه اونم قدر شاید بکنیم که نشیم و در جای نفتیم دیگه از ورزش و از افتخار آوردن و از پرچم بلند کردن و پرچم داری خلاص استیم.
از اینکه به ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش شدم شهزاد صاحب، تشکر از اینکه ما رو وقت دادین، دیگه تشکر از مردم ما همیشه حمایت کردن، در کنارش همیشه تشویق کردن و ما مدیون مردم خود و مدیون خبرنگارای مثل شما هستیم که همیشه از ما خبر میگیرن. یک جهان سپاس.
بخیر باشین، وقت شما خوش.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
مضرات مواد مخدر برای کودکان و راه‌های پیشگیری از آن. مصرف مواد مخدر در کودکان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی است که عواقب جبران ناپذیر برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. این پدیده نه تنها سلامت جسمی و روانی کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تهدید می‌کند، بلکه آینده او را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. مضرات مصرف مواد مخدر در کودکان. مصرف مواد مخدر در کودکان میتواند منجر به عوارض زایل شود، اختلالات رشد. مواد مخدر رشد جسمی و مغزی کودکان را مختل کرده و باعث کوتاهی قد، کاهش وزن و تأخیر در رشد شناختی میشود. مشکلات در یادگیری و تمرکز. مصرف مواد مخدر باعث کاهش تمرکز، اختلال در حافظه و کاهش عملکرد تحصیلی می شود. مشکلات رفتاری. کودکان معتاد اغلب دچار مشکلات رفتاری مانند پرخاشگری، بی‌حوصلگی، دروغگویی و سرقت می شوند. بیماری های جسمی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث ابتلا به مریضی های قلبی، جگر، گرده و عفونت های مختلف شود. اعتیاد و وابستگی. یکی از خطرناکترین عوارض مصرف مواد مخدر اعتیاد و وابستگی شدید به آن است که ترک آن بسیار دشوار است. راه‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کودکان. برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کودکان می توان به اقدامات زایل توجه کرد. آموزش والدین. والدین باید اطلاعات کافی در مورد مواد مخدر و خطرات آن داشته باشند تا بتوانند با فرزندان خود در این مورد صحبت کنند و آنها را آگاه سازند. ارتباط مؤثر با کودکان. ایجاد ارتباط صمیمی و صریح با کودکان باعث می شود تا آنها راحت تر مشکلات خود را با والدین در میان بگذارند و از کمک آنها بهره‌مند شوند. نظارت بر دوستان و محیط اطراف کودک. والدین باید دوستان و محیط اطراف کودک را بشناسند و از این که در معرض مواد مخدر قرار نگیرد اطمینان حاصل کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسال این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.